شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته بیش از 643 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با نماینده اتحادیه اروپا درباره برجام گفتگو کرد. و انجمن خانواده های هواپیمای اوکراینی از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 643 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادن و تعداد کل قربانیان به 108,000 نفر رسیده است. بر اساس آماری که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و شماری از نهادهای حکومتی نیست، نزدیک به 8,000 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. به رغم وعده مسئولین تا کنون 8,700,000 نفر از جمعیت 83 میلیونی ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. مسئولین بهداشتی از هم اکنون درباره مراسم 40 و احتمال آغاز پیک ششم کرونا پیش از پایان یافتن خیز پنجم آن به مقامات ارشد حکومتی هشدار دادند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صبح سه‌شنبه با نماینده اتحادیه اروپا درباره برجام گفتگو کرد. استفان کلمنت، نماینده دائم اتحادیه اروپا در وین و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده احیای برجام، در پیامی توییتری گفت که با آقای گروسی درباره نشست آتی شورای حکام و برجام گفتگو کرده است. در کنار مذاکرات متوقف شده احیای برجام، تهران هنوز به سوالات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود در دو دهه پیش پاسخی نداده است. همچنین بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، از زمستان گذشته ایران سطح همکاری و میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات اتمی خود را کاهش داده است. پیش بینی می شود این موضوع یکی از سرفصل‌های نشست شورای حکام باشد که حدود دو هفته دیگر برگزار می شود. انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی با انتشار اطلاعیه از صدور قرار منع تعقیب برای مقامات ارشد و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در این پرونده خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده دادسرای نظامی تهران به خانواده قربانیان خبر داده که برای دولت جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه، وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشور قرار منع تعقیب صادر شده است. قرار منع تعقیب شامل حسین سلامی، فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه و علی عابدزاده، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری نیز می شود. بر اساس این اطلاعیه، دادسرای نظامی تهران 9 نفر از افسران رده پایین و سربازان سپاه پاسداران را به عدم رعایت دستورها، بی‌دقتی و دست داشتن در شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی متهم کرده است. تا کنون مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای مرتبط با این پرونده واکنشی به صدور قرار منع تعقیب برای نهادهای حکومتی نشان ندادند. وزیر خارجه فرانسه از ادامه مذاکرات قطر و ترکیه برای راه اندازی مجدد و اداره فرودگاه کابل خبر داده است. به گفته وی، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تأمین امنیت فرودگاه کابل باید اجرا شود. او همچنین تاکید کرده اتباع کشورهای مختلف باید بتوانند از افغانستان خارج شوند. ارتش آمریکا نیمه شب دوشنبه به وقت محلی فرودگاه کابل را تخلیه کرد و طالبان کنترل آن را به دست گرفتند. در دو هفته گذشته بیش از 100,000 نفر از دیپلمات‌های خارجی، نیروهای نظامی غربی، افغان‌هایی که امنیت آنها در خطر بود و شماری از مقامات سابق دولتی از طریق فرودگاه کابل از این کشور خارج شدند. اما طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، درباره تأثیرات اقتصادی شرایط کنونی در افغانستان بر ایران چنین می‌گوید.
ایران از حالت قبلی در افغانستان استفاده های زیادی کرده، خصوصا استفاده اقتصادی، به خاطر که ایران به طرف افغانستان تا سال 4 میلیارد دلار صادرات داشت، صادرات نفت، صادرات خوراک، صادرات مواد ساخت و پلاستیک و بعضی وقت شاید هم ادویه، و بهای همه این صادرات ایرانی از طرف افغانستان به دلار پرداخت میشد. و در حقیقت افغانستان تا دو هفته قبل یک منبع واردات دلار بود برای ایران، در حالی که ایران به دلار احتیاج بسیار زیاد داشت و امروز این دیگر امکان ندارد فعلا، و افغانستان حتی دلار بانک مرکزیش هم در آمریکا منجمد شده و طالبان هم پولی ندارند و بانک ها هم مسدود هستند و تاجران افغانی اگر پولی داشته باشند در خارج افغانستان که بتوانند بعضی چیزها را خریداری کنند و به افغانستان بفرستند امکانش هست، ولی راه های اقتصادی و اگر تعذیرات و تحریم ها احیا شود برای این کار هم مشکل می شود. در عین حال طالبان باید یک حکومتی در میان بیاورند در افغانستان که نه طالبان در اونجا پذیرفته شوند و زنان در اونجا پذیرفته شوند تا اینکه مشروعیت بین‌المللی کسب کنند و بتوانند که تعذیرات اقتصادی را از افغانستان تعذیرات اقتصادی غرب روی افغانستان گذاشته نشود. در اون صورت وضع بهتر می شود و ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا است و کمک های بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی پول هم جاری می شود.
طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی افغان درباره شرایط کنونی افغانستان و تاثیر اقتصادی آن بر ایران توضیح میداد. اما دانیل شاپیرو سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل که در چند ماه گذشته نام او در میان مشاوران دولت جو بایدن در امور اسرائیل دیده می شود، به سمت مشاور ارشد رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دانیل شاپیرو از هفته گذشته پس از تایید صلاحیت امنیتیش به عنوان مشاور ارشد رابرت مالی به تیم وزارت خارجه در امور ایران پیوسته است. دانیل شاپیرو از سال 2011 تا ابتدای سال 2017 سفیر آمریکا در اسرائیل بود. پس از آغاز به کار دولت جو بایدن، نام او در برخی رویدادهای مربوط به روابط اسرائیل و کشورهای عربی به عنوان فرستاده ویژه آمریکا مطرح شده بود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، معتقد است که یکی از دلایل انتصاب دانیل شاپیرو در نقش مشاور ارشد رابرت مالی این است که دولت بایدن می‌کوشد نگرانی‌های اسرائیل را از روند مذاکرات احیای برجام رفع کند.
یکی از بزرگترین دلایل انتصاب آقای شاپیرو این است که دولت آقای بایدن به دنبال افزایش هماهنگی با اسرائیل هستش در مورد مسئله برنامه اتمی ایران. ما دیدیم که در زمان آقای اوباما و آقای نتانیاهو و در زمان آقای بایدن و آقای نتانیاهو روابط بین اسرائیل و آمریکا در مورد مسئله ایران تیره بود. اسرائیل اتفاقا چندین بار آمریکا را متهم کرد به اینکه جزئیاتی از جزئیات مهم مذاکرات با ایران و عواقبی که میتونن برای اسرائیل داشته باشن رو از اسرائیل پنهان کرده بود. پس به نظر میاد که با انتصاب آقای دانیل شاپیرو دولت آقای بایدن داره سعی میکنه که این نگرانی های اسرائیل رو رفع بکنه در مورد روند و پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه اتمی این حکومت. و آقای دانیل شاپیرو کسی هستش که واقعا میشه گفت انتصاب بسیار به جای هستش ایشون برای این سمت. آقای شاپیرو چندین سال در اسرائیل زندگی کرده، سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل بوده، عبری زبان هستش. اینجا در یک میشه گفت اندیشکده امنیتی اسرائیلی بود. از نگرانی های اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران خیلی خوب آگاه هستش و دیدگاه منصفانه و پر از اطلاع ایشون داره. از یه طرف دیگه ایشون آمریکایی هستن و ایشون در وزارت امور خارجه آمریکا قبلا بودن، پس میدونن که در آمریکا روند مذاکرات و روند سیاسی چجوری کار میکنه. نه فقط انتصاب ایشون اعتماد بین اسرائیل و آمریکا رو افزایش میده، بلکه میتونه روابط بین هر دو کشور رو هم بهتر بکنه.
درباره عواقب و پیامدهای انتصاب دانیل شاپیرو به سمت مشاور ارشد رابرت مالی، نظر مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل را میشنوید.
یکی از عواقبی که انتصاب آقای شاپیرو میتونه داشته باشه این هستش که اگر در آینده آقای بایدن و جمهوری اسلامی ایران به یک توافقی برسن برای بازگشت به برجام، برای اسرائیل انگیزه شروع کردن یک کارزار لابی در آمریکا علیه این برگشت به برجام کمتر خواهد بود. چرا؟ چون با انتصاب آقای شاپیرو اسرائیل آگاه تر خواهد بود از روند مذاکرات و مطلع خواهد بود و اگر نگرانی های اسرائیل داشته باشه میتونه از طریق آقای شاپیرو به آمریکایی ها آنها را مطلع بکنه و اگر آمریکا در میشه گفت نهایتا تصمیم بگیره که برگرده به برجام، اسرائیل دیگه این دفعه نمیتونه بگه که بله ما نمیدونستیم و ما رو مطلع نکرده بودن. از یه طرف آقای بنت در سیاست داخلی اسرائیل میتونه بگه که این دستاورد بسیار بزرگی برای اسرائیل هستش، چون همچین پدیده‌ای زمان آقای نتانیاهو وجود نداشت. از یک طرف دیگه آقای بایدن میتونه از این استفاده بکنه، از این تحول برای انتخابات آینده خودش و به حامیان اسرائیل میتونه بگه که من اسرائیل رو در جریان گذاشتم و هماهنگی من با اسرائیل خیلی خوب بود، که اونم میتونه به کارزار انتخاباتی آقای بایدن کمک بکنه و مثبت براش.
در این میان سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران برجام را غیر قابل تغییر دانست و گفت برجام سندی است که یک بار مذاکره و مهرموم شده است و امکان تغییر در آن نیست. خطیب‌زاده همچنین وقفه به وجود آمده در مذاکرات احیای برجام را ناشی از به گفته او لجبازی و رفتارهای غیر منطقی طرف آمریکایی و غربی دانست و گفت هنوز تغییری در رفتار واشنگتن دیده نشده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اصلی آمریکا پیرامون احیای برجام چند روز پیش به رادیو فردا گفته بود در 6 دور مذاکره پیشرفت‌های اساسی به دست آمد، اما همه شکاف‌ها پر نشد و اگر جمهوری اسلامی با موضعی تندتر بازگردد پر کردن این شکاف‌ها سخت‌تر خواهد بود.
حمید فاطمی درباره انتصاب دانیل شاپیرو به عنوان سفیر به عنوان مشاور ارشد رابرت مالی در امور ایران گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
نماینده مجلس میگه ما موظفیم سوخت محور مقاومت سوریه، لبنان، یمن، حالا ونزوئلا و طالبان هم بهش اضافه شده تأمین کنیم. چرا ما موظفیم؟ برای چی ما موظفیم؟ کجا نوشته شده ما موظفیم؟ وقتی ما در کشور خودمون انقدر فقیر داریم، شما موظفید اول شکم این بندگان خدا رو سیر کنید. این همه مریضی، این همه بیکاری، موظفید شما، موظفید که فقط جیبای خودتون رو دارید فرم میکنید.
آقای محسن ایجهی رئیس قوه قضاییه میگوید نسبت به دوربین های هک شده توسط عدالت عدلی از زندان ایوین که پخش شده و رادیو فردا آنها را به دسترس عموم قرار داده، آقای ایجهی گفته است که ما پیگیری میکنیم و مقصرین رو دادگاهی میکنیم و به جزا میرسانیم. میخوام بگویم وقتی که خود خامنه‌ای غیر قانونی به رهبریت نشسته، ریاست جمهوری غیر قانونی هست که رئیسی به ریاست جمهوری رسیده، خود آقای محسن ایجهی غیر قانونی به عرصه قوه قضاییه رسیده، ما میخواییم از کی شکایت کنیم؟ یعنی دوست از دوست شکایت کند یا دوست از شادوز دوست شکایت کند؟
آخه مسخرا، رئیس زندانهای ایران اومد عذرخواهی کرد به خاطر ویدیوهایی که پخش شده، البته از همه عذرخواهی که الا کسایی که شکنجه شدن. حالا مقامات ایران میگن کلیپا تقلبیه.
حالا من نمیفهمم، روتونه برن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران میگوید ذخیره واکسن در معاونت‌های بهداشتی رو به اتمام است. به گفته نادر توکلی میزان دسترسی به واکسن بسیار تعیین کننده است و در صورت عدم تأمین آن مشکل ایجاد خواهد شد. عدم خرید واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا به دستور آیت الله خامنه‌ای با واکنش‌های زیادی از طرف کارشناسان و مردم روبرو شده است. ایران از معدود کشورهای جهان است که از خرید واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا از آمریکا و بریتانیا خودداری کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.